بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به خصوص با توجه به نگاهی که حکمت متعالیه در زمینه حرکت جوهری داره، توضیح به این سطح خواهد شد که عالم ماده به لحاظ اینکه جوهرن متحرک هست، یعنی حرکت جوهری بنیادش رو تشکیل میده، هر مقطعی رو که شما لحاظ بکنید نسبت به مقطع بعدی به این شکل که هنگامی مقطع بعدی میاد که مقطع قبلی نباشه، یعنی مقاطع این حرکت رو وقتی لحاظ میکنیم برای سرکت جوهری، هر بخشی یعنی کل عالم ماده در یک مقطع خاص وقتی میره مقطع بعدی میاد و همینجور کل نظام عالم ماده به پیش میره. وقتی مسئله به این شکل، ما با توجه به قواعدی که در ارتباط با قانون علیت وجود داره، نمیتونیم مقاطع قبلی رو علت معتل وجود مقاطع بعدی بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در فصول قبل ضرورت بالقیاس الالغیر علت نسبت به معلول رو اثبات کردیم. این وقت ما معلول داریم، در همون موقع باید علت متحقق باشه. خب همیشه مقاطع قبلی از عالم ماده از بین میره و بعد مرحله جدید تحقق پیدا میکنه. ما نمیتونیم این مرحله از عالم ماده رو که الان داریم استناد بدیم به چیزی که موجود نیست و معدومه. لذا همین رو که الان موجود هستش باید به یک علت موجود نسبت داد، و علت موجود چیزی نیستش جز اینکه به نحو طولی در قبال عالم ماده جریان داشته باشه و تحقق داشته باشه. بله، همه مقاطع قبلی از عالم ماده علت موعد و علت اعدادی مقاطع بعدی هستن، و همین نقطه موجب اشتباه میشه. یعنی غالب عموم افراد، حتی دانشمندانش، کسانی که تو فضای تجربی اینو کار میکنن، معمولا حوادث قبل را علت حوادث بعد میگیرن. این به لحاظ فلسفی دچار اشکاله. حوادث قبل میتواند اعدادی برای تحقق مراحل بعد باشه، اما معتل وجود نسبت به مقاطع بعدی نیست، چون اصلا وجود نداره که بخواد معتل وجود نسبت به مقاطع بعدی باشه. هر مقطعی میره تا مقطع بعدی شکل میگیره. خب مقاطع قبلی به لحاظ اعداد تحقق مراحل بعدی عمل میکنه، ولی به لحاظ اعطای وجود نمیتونه عمل بکنه. این دورنمایی از بحث، به خلاصه‌ای از بحث که جریان علیت در عالم ماده تحقق نداره. منظور در واقع علیت فاعلی مد نظر است، اعطاء وجود، و الا اقسام دیگر از علت که در رأسش بحث علت اعدادی باشه، جریانش در عالم ماده بلا مانع استش و اشکالی نداره. این همون نکته بود که میخواستیم در آخر مرحله هفتم که مرحله علت و معلول استش یادآور بشیم. وارد مرحله هشتم از بحث میشیم، و مرحله هشتم از بحث، بحث وحدت و کثرته. من چند تا نکته که بما نکته های مقدماتی تا حدودی لازم ازش تر بشه مطرح میکنیم، و بعد وارد فصل های این مرحله میشیم. اولین نکته راجب اینه که گرچه در فلسفه صدرایی نکته های بسیار جدی و تغییرهای جدی، حواشی جدی بر بحث وحدت و کثرت مطرح شده، ولی اصل این بحث بحث قدیمیه. این از فارابی به این ور مباحث وحدت و کثرت مطرح شده. حالا اگر بخوایم آدرس هایی رو فی الجمله متذکر بشیم، من اینا رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. یکی مباحث مشرقیه است، مباحث مشتقی فخر رازی جلد اول صفحه 80. کل حکمایی که بعد از فخر رازی اومدن به تقریر فخر رازی در مباحث مشتقی اعتنا کردن، یعنی به نوع پردازشهاش، قلمش، فصلبندیهاش، عناوینی که استفاده کرده در فصول و همانند اینها اعتنا کردن، چنانچه به اشکالات فراوانی که ایشون بر مبانی فلسفه وارد کرده هم توجه کردن و در مقام پاسخگویی موجب ارتقاء فلسفه شدن. ولی این منظر هم حائز اهمیت، یعنی قلم هم قلم قوی و روانی بوده، لذا مثل مثلا آخوند صدر المتعلمین اسفار رو وقتی می‌نویسه برای آدم واضحه که لااقل بخشای بسیار گسترده‌ای از اسفار با روبرو گذاشتن مباحث مشرقیه شکل گرفته، یعنی مباحث مشرقیه جلوی روش هست، فصل بندی ها غالبا مگه جایی که نظر خاص داشته باشه تعویض میکنه، عبارت ها رو میاره و هر جا نظر ویژه داشته باشه تغییر میده و به این سبک عمل میکنه. گاهی از اوقات تصریح به اسم میکنه، خیلی از اوقات تصریح به اسم هم نداره. مباحث مشرقیه از اون دو جلدی های چاپ قدیم تر جلد اول صفحه 80 در 20 فصل بعد از مباحث ماهیت بحث های وحدت و کثرت را آورده. در اسفار آخوند صدر المتعلمین جلد دوم از همین نه جلدی ها صفحه 81 به بعد، ایشون هم بعد از مباحث ماهیت و قبل از علت و معلول بحث های وحدت و کثرت رو مطرح کرده. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو صفحه 384 بعد از بحث ماهیت و قبل از علت و معلول بحث های وحدت و کثرت رو طرح کرده. اما در بدایی که الان با شروع هستیم برعکس منظومه و اسفار عمل شده، این اول بحث علت و معلول و ماهیت اومده بعد بحث وحدت و کثرت اومده، منتها تو نهایی مثل اسفار و منظومه عمل شده، این اول بحث وحدت و کثرت اومده و بعد بحث علت و معلول اومده. حالا چه نکته هایی هستش، به کدوم ترجیح داره، هم شاید جای تأمل باشه. شهید مطهری متاسفانه در شرح مختصر و شرح مبسوط هیچ کدوم بحث وحدت و کثرت رو دیگه نداره، نه در شرح مختصر و نه در شرح مبسوط. در دیگر آثارش باید بحث وحدت و کثرت پیگیری بشه که الان یادداشتی ندارم که در کجا این بحث رو مطرح کرده. خب این یک نکته. نکته دیگر در ارتباط با عنوان این مرحله است. الان علامه طباطبایی عنوانی که آورده اینه: انقسام الموجود الى الواحد والکثیر. صدر المتعلمین عنوانش فی الوحدة والکثرت، حاجی سبزواری هم عنوانش فی الوحدة والکثرت. از جهتی ما چون داریم بحث‌های تقسیمی وجود رو می‌کنیم، یادتون باشه ما گفتیم یه سری بحث‌های در واقع کلی وجود داریم، یه سری بحث‌های تقسیمی وجود داریم، وجود تقسیم میشه به مثلا ذهنی و خارجی همجور تا آخر. از یک منظر باید اینجا بگیم انقسام الوجود الى الواحد والکثیر، تو نهایت الحکمه داره فی الواحد والکثیر، یعنی با این عنوان اومده. در تعبیر بدایی الان داره انقسام الموجود الى الواحد والکثیر، با اینکه سیاق مباحثی که در بدایی و نهایی هستش اینه که علی القاعده الان باید بگید در انقسام وجود به واحد و کثیر. سر مسئله اینه، این همین عنوانی که در بدایی اومده بهتره، این که در نهایی اصلا گفته فی الواحد والکثیر اصلا مشخص نکرده مقصد وجوده یا موجوده، مبهم گذاشته، همینجور در اسفار، همینجور در شرح مرزون فی الواحد والکثرت، اینه که بسیاری از بحثایی که راجع به وحدت و کثرت مطرح میشه نه در خصوص بحث وجود نیست، یعنی وحدت و کثرت جزء عوارض تحلیلی صرفا وجود نیست. حالا ما تو فصل بعد که وارد شدیم این معنا بیشتر خودش رو واضح میکنه. مقسم بسیاری از این تقسیم ها ماهیته، به همین خاطر اینا صلاح دیدن که در طرح این بحث نگن فنقس، گرچه خود وجود منقسم به واحد و کثیر میشه، این درسته، ولی بحثایی که به نحو تاریخی هم شکل گرفته و الان هم ما اونا رو متصف به وحدت و کثرت میکنیم منحصر به وجود نیست. الان در فصل دو وقتی وارد شدیم تقسیمات واحد و کثیر رو که مشاهده کردید، ببینید بحث فراوانی از اینها مال ماهیته، ربطی به وجود نداره. پس معلوم میشه که عنوان بهتر همینه، بگیم موجود مثلا واحد و کثیر، یا مثلا بگیم فی الوحدة و الکثرة، فی الواحد و الکثیر، این عناوین به نظر میرسه بهتر باشه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که چنانچه خودشون میفرمان 10 تا فصل در این مرحله طرح میشه. در فصل اول اشاره به معنای واحد و کثیر و تعریف های مطرح شده در قبال همین واحد و کثیر میکنه و به یک بحث مهمی اشاره داره و اونم دو اصطلاح پر اهمیت در وحدت، یکی وحدت عامه و یکی وحدت خاصه. به این بحث هم میپردازه در فصل اول. از فصل دوم تا فصل چهارم راجع به مباحث وحدته، اقسام وحدت، عوارض وحدت، مثلا هم دو اینا عوارض وحدت اینا رو مطرح میکنه. از فصل پنجم تا فصل نهم هم مباحث کثرت رو طرح میکنه. فصل دهم هم یه بحثی است در ارتباط با وحدت و کثرت با هم دیگه، میخواد نوع تقابل وحدت و کثرت رو توضیح بده که چه جور تقابلیه. از یک جهت باید بگیم که فصل دهم یک جور ادامه فصل اول، یعنی میشد که همین در ادامه فصل اول تر بشه که راجع به روشن شدن بحث وحدت و کثرت و اینها هستش. پس بنابراین ما در این مرحله مجموعا سه تا بحث کلی داریم، یکی راجع به وحدت و کثرت، معناشون، نسبتشون و امثال اینها و اصطلاحات مختلف که راجع به خود وحدت هست که دو جور وحدت عامه و خاصه باشه، یکی اینه. یه بحث مباحث مرتبط با واحد، اقسام واحد، عوارض واحد، یه بحث هم راجع به کثیر هستش که کثرت و کثیر هستش که مطرح خواهد شد. حالا با توجه به این نکاتی که کردیم، عنوان مرحله ایشون اینه: المرحله الثامنه فی انقسام الموجود، ببینید الموجود، انقسام الموجود الی الواحد و الکثیر. خب الان از تو فصل اول این روشن خواهد شد که واحدی که در اینجا آمده وحدت خاصه است که در مقابل کثیر داره، نه وحدت عامه. خب این یک مشکلی هست، مثلا وقتی که علامه طباطبایی در مرحله اول میگه فی احکام الوجود الکلیه، خب همه احکام کلی وجود رو اونجا نمیگه، خب لااقل باید اشاره میفرمودن مثلا یکی از احکام کلی وجود وحدت عامه است، خارجیت عامه است، فعلیت عامه است، اینا باید در اونجا طرح میشد، در اونجا طرح نشده. اونا رو گذاشتن برای اینکه هر مرحله که پیش اومد، خب در هر مرحله هم مفصل توضیح، مثلا خارجیت مطلقه رو خیلی توضیح ندن، یادم نیستش که توضیح داده باشن. مثلا اینجا وحدت مطلقه و وحدت عامه رو دارن تو فصل اول توضیح میدن، یا فرض کنید که فعلیت مطلقه رو وقتی به تقسیم به بالفعل و بالقوه که رسیدیم، اونجا مثلا فعلیت مطلقه رو واژه‌ات بیشتر میکنن. خوب بود که در همون مرحله اول یه اشاره‌ای میشد که ما احکام کلی دیگری مثل وحدت عام و همینجور مثلا فعلیت عام یا خارجیت عام و همانند اینا داریم، که یا یه توضیح همونجا میدادن بحث رو تمام میکردن یا واگذار میکردن به مراحل بعدی. فنقسام الموجود الى الواحد والكثير و فيها عشرت و فصول، 10 تا فصل در این مرحله وجود داره با توضیحی که عرض کردیم. و اما فصل اول، فصل اول چنانچه عرض کردیم در بخش نخستش راجع به معنای واحد و کثیره. ایشون میفرماد واحد و کثیر مثل سایر مفاهیم فلسفی جزء مفاهیم عامه، جز مفاهیم عامه هستش، یعنی مفاهیمی است که عامت و صدقه، بر بیش از یک مقوله صدق میکنه، بر بیش از یک، بر خیلی از مقوله صدق میکنه، ولی مفاهیم عامه ملاکش اینه. مثلا ما مفاهیم مقولات که داریم، هر مقوله برای یه دستجات خاصی صدق میکنه، ولی مقولهای ثانیه فلسفی به یک مقوله خاص اختصاص نداره، بر بیش از یک مقوله صدق میکنه و عام بودنش از این منظر توضیح داده میشه. خب اینا مفاهیم عامه هستن که از نظر ذهنی انتقاش اولی در ذهن دارن، یعنی نیاز به وساطت سایر مفاهیم برای فهم این مفاهیم ما نداریم. ذهن به حسب خودش این مفاهیم رو دریافت روشن داره. حالا انتقاش اولی که این بحث نکته های بیستر ازش که تذکر خواهم داد. خب و الله می فرماد به خاطر اینکه این مفاهیم انتقاش اولی داره و بدیهی هستش، لذا تعریف هایی که در خصوص واحد و کثیر مطرح شده اینا تعریف های حقیقی نیست. مثلا در اسفار آخوند صدر المرسلین تعریف هایی که آورده مشکل دور رو داره، اینا تعریف های حقیقی نیست، تعریف های لفظیه، برای اینکه اون چرا که در ذهن ما ارتکازن روشنه ما رو تنبه به اون مفاهیم روشن بده. اون چی که در اینجا اومده اینا تعریف های دوری نیست، ولی یه مشکل دیگه داره و اون نسش که واحد به کثیر تعریف شده و کثیر به خودش، خب این که نمیتونه تعریف حقیقی باشه. در صورت ما چون این مفاهیم بدیهی هستن تو فضای تعریفات، تعریفات حقیقی نباید انتظار داشته باشین. حالا نمیگیم ممکن نیست تعریف حقیقی، که این هم جای بحث و گفتگو داره. برخی از نکته‌های ریستر تو این بخش وجود داره که در تطبیق عرض خواهم کرد. الفصل الاول فی معنى الواحد والکثیر، فصل اول در خصوص معنای واحد و کثیر و چیزایی در پیرامون اینه. الحق و ان مفهوم الوحدت والکثرت من المفاهیم العامه، واقعیت این استش که دو مفهوم وحدت و کثرت و واحد و کثیر جزء مفاهیم عامه است. مفاهیم عامه یعنی معقول‌های ثانی فلسفی، یعنی اونایی که بر بیش از یک مقوله صدق می‌کنه، عامت الصدقه التي، اون مفاهیمی که تندق شف نفس اندقاشن اولیان. در اینجا علامه طباطبایی یک اشارت و مایی به سر بدیهی بودن این مفاهیم هم داره می‌کنه. ببینید اگر برن انتقاش اولی که داره، منظور از انتقاش اولی ضرورتا اولی بودن منظور نیست. انتقاش اولی نیاز به مفهومی برای رسیدن به این مفهوم نداریم. اگر جزء اولیات باشه مثل خود مفهوم وجود، خب اصلا هیچ مفهومی دیگر نیستش که واسطه بشه، انتقاش اولی داره. ولی اگر نه جزء اون اولی نباشه، این اولی در اینجا یعنی بدیهی، توجه کردید؟ این اولی در اینجا یعنی بدیهی، یعنی مفهومی هستن که ذهن بدون وساطت یک مفهوم دیگه اونها رو به چنگ میاره. حالا آیا اصلا نمیشه مفهوم دیگری رو واسطه کرد؟ تو اولیات نمیتونیم غیر از این بگیم، ولی تو غیر اولیات چه بسا ما بتوانیم مفاهیم دیگه رو واسطه بکنیم، گرچه دردسرهایی هم ممکنه داشته باشیم. التي تندقش و فی النفس انتقاشن اولیان، یه اشارت و مایی به سر بداهت کرده و اون اشارت و مایی اینه که چون مفهوم عامه انتقاش اولی داره. این همونی هستش که حاجی سبزواری در شرح منظومه بهش تصریح کرده. یه بحث سر بداهت رو قبلا اشاره کردیم، واردش نشدیم، ولی اینجا یک در واقع اشاره تو مای به این بحث کرده. خود حاجی سبزواری مثلا در بحث این وحدت که میرسه اینجور توضیح میده، میگه الوحدتو کم مثل ما ساوقه ها اعملش یا فهیه اعرفه ها. ببینید وحدت مثل مساوقش که منظورش وجوده، اعمل اشیاء، این همه اشیاء رو پوشش میده و چون اینجوریه اعرفه، یعنی چون اعمه اعرفه، سر اعرفیت و بداهت یک مفهوم عام بودن این مفهومه. حالا چرا یک مفهوم اگر عام باشه منجر به بداهت میشه؟ اینم میتواند بحثایی رو در پی داشته باشد. یکی از تلاشایی است که شیخ مطهری در همون شرح مبسوط منظوم در اوائل بحث وجود مطرح کرده، ولی خود حاجی سبزواری یه تلاش کرده و اون هم بیان ایشون اینه، میگه و سر رو اعرفیت الاعمی سنخیتن لذات کل اتمی. میگه علت این که مفهوم اعم اعرفه مناسبت شدید با ذات مجرد شماست، این حقیقت تجردی شما که یک حقیقت تجرد عقلی است و حالت مفاهیم کلی رو اونجا درک میکنه، این مناسبت ساختار هستی شناسانه نفس باعث میشه که مفاهیم اعم راحت‌تر درک بشه، مناسبت و سنخیت بین این مفاهیم و ذات تجردی نفس انسان. حالا چقدر میشود با این بحث هم رایی کرد، چقدر خوبه یا چقدر نقص داره، بحث دیگه رو باید مطرح کرد، اونو در جای خودش باید مطرح بشه. پس بنابراین واقعیت اینه که مفهوم وحدت و کثرت جزء مفاهیم عامه است و چون جزء مفاهیم عامه استش انتقاش اولی و بدیهی در نفس داره، مثل مفهوم وجود، مفهوم امکان و نظایر اینها، یعنی کل مفاهیم فلسفی. و لذا کانه، یعنی اینجا علامه طباطبایی یک روند خاصی رو طی کرده. ببینید میگه چون بدیهیه پس تعریف ناپذیره. این بیان ارتقا دارد نسبت به اون بیانی رو که برای تبیین بداهت به تعریف ناپذیری استناد کردن. یه خلطی اتفاق افتاده، فکر میکنم یادم اینجور هست که قبلا گفتم تو بحث وجود و اینها، در خیلی از کتاب ها شما نگاه بکنید، مثلا میگم وجود بدیهیه، میگیم چرا بدیهیه؟ میگن چون تعریف نمیشه کرد. تعریف نمیشه کرد، میشه بعد این بیان رو با تصمیم هایی تکمیل کرد، اما در بد و امر این دوچار مشکله، چون نمیتونیم تعریف کنیم بس بدیهیه. بیان علامه اینجا برعکسه، میگه چون بدیهیه پس تعریف نمیشه کرد. این بیان قابل دفاع تره، توجه کردید؟ چون بدیهیه تعریف های حقیقی نداره. حالا اگر بگیم چون اولیه که خیلی واضحه، این استدلال قشنگی میتونه باشه، چون مثلا اگر یک چیزی اولی باشه، اگر یک مفهوم اولی باشه قطعا دیگه تعریف ناپذیر خواهد بود، نمیشه باید تعریف کرد. ولی بدیهیای غیر اولی این بیان نمیتواند بیان کامل باشه، چون بدیهی استش پس تعریف ناپذیر. ولی در اصل میخوام بگم این بیان علامه در اینجا با بیاناتی که دیگران در جای دیگران یه مقدار متفاوته، و لذا یعنی چون مفهومیست که انتقاش اولی داره، یعنی هیچ مفهومی با عنوان مفهوم واسطه لازم نداره یا نمیشه. اگر اولی اولی باشه نمیشه مفهوم دیگری رو واسطه کرد، ولی اگر اولی اولی نباشه نیاز نداره که واسطه کنه، و اینا نتایجش فرق میکنه. و لذا کان تعریف ما، و به همین خاطر تعریفایی که ارائه دادن تعریف لفظیه نه تعریف حقیقی. و لذا کان تعریف ما، مثلا اومدن واحد رو چجوری تقسیم کردن، تعریف کردن، گفتن واحد تعریفش اینه، الواحد و ما لا ينقسم من حيث و انه لا ينقسم. خب انقسام این همون کثرت، انقسام لغت دیگری است در کثرت. میگه واحد اونی هستش که منقسم نشود از اون جهتی که منقسم نمیشود، از اون منظر ما بهش میگیم واحد. خب شما در تعریف وحدت از چی استفاده کردی؟ از کثرت و انقسام. بعد وقتی میخوام کثیر رو تعریف بکنم، کثیر رو اینجوری تعریف میکنم، میگه الکثیر ما ينقسم من حيث انه ينقسم، یعنی کثیر رو به خودشون تعریف کردن، کثرت رو به کثرت تفسیر کردن، فقط لغت رو عوض کردن. و این خوبه، یعنی این به درد تعریف‌های لفظی میخوره. تعریف‌های لفظی همینجوریه، شما الفاظ دیگه‌ای رو که به ذهن آشناتر هستش میارید تا اون لفظ مورد نظر واضح بشه. مثلا کسی کثرت براش واضحه، میگیم انقسام برات واضحه. حالا یه وقتی انقسام براش واضح نیست، میگیم کثرت برات واضحه. از این الفاظ استفاده میکنیم، یا از نمونه‌های خارجی، توجه کردید، آزمایش‌ها اینا، میگیم همونی که تو ذهنت میگه، اینی که من قبلا داشتم میگم همون بوده، چیز دیگری غیر از این نیست. حالا در اصل ایشون میفرماد چون بدیهی اولیه و لذا کان تعریف هما، این تعریف واحد و کثیر، به ان الواحد ما لا ينقسم، واحد اونی هستش که منقسم نمیشود، البته از اون جهتی که منقسم نمیشود، چون ممکنه یه جهت دیگه‌ای داشته باشد که منقسم بشود. ما از منظری که منقسم نمیشود وقتی بهش نگاه میکنیم میگیم واحد. والکثیر ما ينقسم من حيث انه ينقسم، کثیر اونی که تقسیم میشود از اون جهت که تقسیم میشود، این از این جهت که تقسیم میشود یا نمیشود، توجه دارید که به درد چی میخوره دیگه؟ چون یک شی ممکنه از یک جهت منقسم باشه، از یک جهت منقسم نباشه. از جهتی که منقسم نیست ما بهش میگیم چی؟ واحد. از جهتی که منقسم ما بهش میگیم چی؟ کثیر. خب ولذا کان تعریفهما به ان کذا و کذا تعریفا لفظیا، تعریف لفظیه، شرح الاسمیه، نه تعریف حقیقی. ولو کانا تعریفین حقیقیینه، اگر بخواد تعریف حقیقی باشه، لم یخلوا من فسادن، خالی از فساد و اشکال نیست. تعریفایی که در مثل اسوار این اومده مشتمل بر دوره، یعنی واحد به کثیر تعریف شده، کثیر به واحد تعریف شده، مثل اینکه در جای دیگه هم کار می‌کردیم. ولی تعریفی که تو بدایه اومده مشکلش اینه که واحد به کثیر تعریف شده و کثیر به خودش تعریف شده، و این هم دچار اشکاله. خب چرا لم یخلو من فسادن؟ لتوقف تصور مفهوم الواحد علی تصور مفهوم ما ينقسم، چون مفهوم واحد تصورش متوقف شده بر تصور مفهوم کثرت ما ينقسم، و اون ما ينقسم که واوا مفهوم الکثیر، همون کثیر دیگه، و توقف تصور مفهوم کثیر علی تصور مفهوم منقسم الذی هو عینه، که این خودشه. شما میخوای کثیر رو بفهمی باید منقسم بفهمی، که منقسم همون کثیر هستش. پس توقف داره تعریف واحد بر کثیر، که ما نمیفهمیم کثیر چیه و با کثیر هم بر خودش. خب پس چیزی رو تعریف نکردیم اگه بخوایم تعریف حقیقی عرضه بکنیم. و بل جمله میگه خلاصه این بحث فضاش روشنه، برگردیم به اون تعریف لفظی. وحدت چیه؟ کثرت چیه؟ وحدت به حیثیت عدم انقسام میگن. ببینید قبل یا تعریف واحد و کثیر بود، اینجا تعریف وحدت و کثرته. وحدت به حیث عدم انقسام میگیم، کثرت هم به حیث انقسام میگیم. هر چیزی به اون حیث عدم انقسام واحده، به اون حیث انقسام چیه؟ کثیر هسته. مثال الان مثالش فراوان میاد در اصلا فصل دوم، الا ماشاءالله مثال درش وجود داره. توجه کردید؟ چون انواع واحدها و در مقابلش انواع کثیرها مثلا ما داریم. مثلا شما فرض کنید که در ارتباط با انسان دارید مطالعه میکنید، یه وقتی شما یک شخص انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، میگید این شخص انسان واحده، یه وقتی میگید نه همین کثیره. اگر از جهت اجزاش لحاظ بکنید، ما به این انسان میگیم شیء کثیر. واحد چیه؟ اونی که این اقسام رو نداشته باشه. مثلا فرض میکنیم میگیم سفیدی این اقسام رو نداره، اون بسیطه، اون واحده، ولی این چیه؟ این کثیره. یا هر چیز دیگری که این گونه باشه. ولی اگه نه، میگید این مجموعه یک شیء واحده، یعنی از منظر عدم انقسام و حیث عدم انقسام به اون جنبه وحدتش داری نگاه میکنی، میگه شیء واحده. و از کلم که مثالاش مفصل مطرح خواهد شد. مثل مرکب، چون ما راجع به کثیر چند جور داریم. کثیر یه وقتی مرکبه، یه وقتی متعدده. توجه کردید؟ آره همین میخوام بگم. یه وقتی اصلا کثیر همینه، کثیر دو شاخه داره، تو اینجا مطرح نشده، ولی کثیر یه وقتی معنی مرکبه، یه وقتی معنی متعدده. یعنی یه وقتی به معنای اجزایی است که از یک حیث وحدت دارن، یه وقتی از منظری نیستش که از یک حیث وحدت داشته باشن، کاری به اون جهت نداره. این در یک ترکیب حقیقی قرار نگرفته که یک شیء واحد رو بسازه. لذا مثلا ما در مقابل خداوند که واحد هستش وقتی بحث رو مطرح میکنیم، دو جور کثرت رو مطرح میکنیم. یکی کثرت داخلی که او رو تبدیل میکنه به مرکب، یه وقتی کثرت خارجی که از اولی به احدیت تعبیر میکنیم، از دومی به واحدیت تعبیر میکنیم. یعنی بحث کثرت دو جوری، یه وقتی کثرت تعددی، یه وقتی کثرت اجزاییه. تنبیهون با این همه زحمات اینها تنبیه هم داره. حالا در اصل تنبیهون در این تنبیه میخواد به همون بحث وحدت عام و وحدت خاصه اشاره بکنه، که از کدام اهمیت این بحث بسیار زیاد هست در مباحث فلسفی. برای اینکه این بحث رو پیاده بکنه، اول یه مطلبی رو ارائه میده، بعد یک اشکال وارد میکنه و بعد میاد جواب میده به این اشکال. و ماحصل طرح مطلب، طرح اشکال و طرح جواب اینه که ما در خصوص بحث وحدت به دو تا اصطلاح دست پیدا میکنیم، و اونم اصطلاح وحدت عامه یا مطلقه و وحدت خاصه یا مقیده میرسیم. خب اما اصل مطلبی رو که میخواد مطرح بشه و اون هستش که آیون و حکما در آثار خودشون در کتابهای فلسفی مطرح کردن که وحدت و وجود مساوق یک دیگر هستند. راجع به بحث تساوق یه بحثی هم قبلا داشتیم، ولی اینو باید دیگه اجازه بدید یه بحث مستوفایی در یه جایی آدم باید بهانه بگیره و همه نکته هایی که راجع به تساوق میشود گفت تر بشه. و به خصوص که عرض کردم این آیون فلسفی که از این بحث ها استفاده میکنن، مثلا یه جا باز نمیکنن که مثلا ترادف یعنی چی، تساوی یعنی چی، تساوق یعنی چی، اینا رو بحث ها رو مطرح کنن. ولی الان لازمه واقعا، چون اگر این مفاهیم روشن نباشه، ببینید جا به جای هم استفاده میشه و مشکلاتی رو پدید میاره، اشتراک لفظی ها شکل میده و امثال اینا. حالا در صورت آیین و حکما مطرح کردن که وحدت و وجود مساوی هم دیگه هستن. ببینید ما یک ترادف داریم، یک تساوی داریم، یک تساوق داریم. راجع به تساوق اینها تحلیل های مختلفی وجود داره، من نمیخوام وارد اون مباحث بشم. مثلا یه اصطلاح از تصاوی که خود صدر المتعلین هم استفاده کرده همین اوایل جلد اول اسفار، همون تساویه. مثلا مراد از تساوی در خیلی از اصطلاحات نحویون همون تساویه. نباید گیج بشیم که مثلا هر جور تساوی اومد بگیم حتما همینه. پس ما الان ورود مفصل به واژه‌شناسی این بحث نداریم. حالا با توجه به این که ورود مفصل نداریم، ترادف در جایی که اتحاد مفهومی باشه افزون بر این که اتحاد وجودی هستش. اینو میگیم از جهت ادبیات میگیم ترادف. حالا آیا حمله اولی رو هم باید همین بحث رو مطرح کرد یا امثال اینا، اونا در جای خودش. مثلا انسان و بشر، مثلا ما میگیم این مثلا ترادف داره به لحاظ نگاه مسامی که عرف داره، گرچه بشر و انسان ها به لحاظ این مقدار تفاوت هایی با هم دیگه ممکنه داشته باشه. خب اینا میشن مترادف، اینا میشن مترادف. این ترادف. تساوی چیه؟ تساوی چیه؟ اینجوری نشه که بعد از این همه زحمتی که دوستان کشیدن تا بکنون و من بعد هم میکشن و بعد در امتحان شفاهی که قرار گرفتن استاد ازشون پرسید که اشتراک معنوی چیه؟ اومد طلبه ای که سالها درس خونده بروزم اشتراک معنوی چیه؟ اومده بیش من امتحان شفاهی گفت اشتراک معنوی چیه؟ اشتراک معنوی رو با ترادف قاطی کرده. میگه مثلا فرض کنید که یک لفظ کذا باشه، فلان باشه، اشتراک معنوی تو اصول خونده، تو ادبیات خونده، تو فلسفه خونده، ده بار خونده، توجه کردید؟ اینجوری نباشه. پس ما یک ترادف داریم، یک تساوی داریم و یک تساوغ داریم. ترادف بتونیم فضایی گفته میشه. تساوی در کجا هستش؟ اختلاف مفهومی و همسانی مصداقی. اگر هم بگیم اتحاد مصداقی اشکال نداره ها، من چون هم نمیخوایم مفصل وارد این بحث بشیم، همه این الفاظ میتونه معانی خاصی داشته باشه. این میشه تساوی. مثلا فرض کنیم میگیم انسان و ناطق با هم مساوی هستن، انسان و زاهق با هم چی هستن؟ مساوی هستن. ولی تساوغ، تساوغ، حالا فقط اشاره میکنم، آیا تساوغ بستر اولیش تساویه، یعنی یک نوع تساوی خاصه، یا نه اصلا کار به تساوی نداره، میخواد متساوی باشه و متساوی و صدق نباشه؟ اینا جای بحث و گفتگو داره. ولی در هر صورت الان تساوی که میگیم، مثلا میگیم مفهوم الف و مفهوم ب با هم دیگه متساوی هستن، یعنی تصادق من جهت واحده دارن، از یک جهت دو تا مفهوم برای صدق میکنه. حالا همین جمله یعنی چی؟ داستان مفصل داره. ولی لااقل به حسب اون چیزی که علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنه اینه، یعنی اگر شما دو تا مفهوم رو در نظر بگیرید در مصداق واحد صدق میکنه به این سبب که شما از منظر محکی یک مفهوم میتوانید مفهوم دیگر رو انتزاع بکنید. مثلا راجع به همین وجود و وحدت این بحث رو مطرح بکنیم، الان به معنی وجود و وحدت همه فلاسفه میگن اینا مسابقن. مسابقن یعنی چی؟ یعنی هر چرا که واحد است موجود است و هر چرا که موجود است واحد است. به این ترتیب، به این ترتیب که این چیزی که موجود است از همین جهتی که موجود است واحده، این چیزی که واحده از همین جهتی که واحده موجوده. حالا این تعریفی که شده و معمولاً هم شایع ازش این تعریف رو مطرح میکنن، آیا توضیحاتی باید همراهش بشه؟ این قیل و قولهایی راجبش میتوان مطرح کرد یا چی؟ اونا در جا خودش میماند. خلاصه بحث این استش که آقا وحدت و وجود با یکدیگر مسابقن، یعنی هر جا که وجود صدق میکنه وحدت هم صدق میکنه و بالعکس من جهت واحده هم هسته. این از همون جهتی که وجوده وحدت داره، از اون جهتی که وحدت داره وجود داره و موجود هسته. با اینکه اختلاف مفهومی دارن در تساوی، قطعا اختلاف مفهومی باید داشته باشن، با اینکه اختلاف مفهومی مثل تساوی، در تساوی اختلاف مفهومی هست، اما از دو جهت مختلف برای یک شی صدق میکنه. مثلا زاهق و انسان، انسان از یک جهت صدق میکنه، زاهق از یک جهت دیگه صدق میکنه. نه از جهتی که انسان زاهق صدق بکنه، نه از جهتی که زاهق انسان صدق بکنه، جهتاش فرق میکنه. یا مثلا جسم و ابیات از دو جهت مختلف صدق میکنه، ولی واحد و موجود من جهت واحده صادق بر مصادیق هسته. تنبیهان اون یک مطلب رو داریم اول میگیم، الوحدت و تصاوغ الوجود مستاقن کما انها تباینه مفهومه. وحدت مصاوغت داره با وجود از حیث مستاق، یعنی هر دوتا در یک مستاق تصادق تصاوری دارن، نه تصادق از نوع تساوی، تصادق تصاوری دارن. این رو کجا توضیح میده؟ تو اون عبارات بعدی توضیح میده که از جهت واحد ما میتوانیم هر دو مفهوم رو برگیریم، این دو مفهوم مختلف رو. الوحدت و تصاوغ الوجود مصداقا کما انها تباین هو مفهوما، چنانچه همین وحدت مباینت دارد وجود رو از حیث مفهوم، چون مباینت مفهومی داره دیگه ترادف نیست. حاجی سبزواری تصریح کرده گفته چون تباین داره مفهوما پس ترادف نیستش، پس ترادف نیستش. حالا آیا تساوی از یا تساوی؟ میگیم تساویه. فکل موجودن فاقا من حیث و انه موجودن واحد، این از همون جهتی که ما میتوانیم بهش بگیم موجودن، از همون جهت میتوانیم بهش بگیم چی؟ واحدان. کما ان کل واحدن من فاقا من حیث و انه واحدان موجودان، هر واحدی از اون جهت که وحدت داره موجود هستش. لذا صدر متعلین مرتب در آثارش میگه که وحدت و وجود در واقع، وحدت و وجود یک حقیقتی هستن که نسبت به همدیگه حالت دورانی دارن. یعنی دار الوجود حیث ما دار الوحدت، دار الوحدت دارت الوحده حیث ما دار الوجود، هر جا وجوده وحدته، هر جا وحدته وجود هستش. اصلا مالا وحدت لهو فلا وجود له، مالا وجود لهو فلا وحدت له. این بحث را توجه داشته باشید، ما قطعا دچار دست‌اندازهای ناجوری میشیم در فصل‌های بعدی، چون اینا بحثایی هستش که در بستر وجود پیاده میشه و بر اساس اصالت وجود و تو فضای انقسام وجود به وحدت کثیر شکل میگیره. اقسام دیگر وحدت کثیر رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ مثلا تو همینجا ما میتوانیم وحدت رو درباره چیزی مطرح کنیم که اصلا پای وجود مطرح نباشه، به هم می‌ریزه این بحثا. لذا باید حساب کتاب اینا هم کن. خب کما ان کل واحد فهو من حیث انه واحد موجود. این مطلب اصلی که می‌خواستیم مطرح بکنیم که وحدت و وجود با یکدیگر مساوی هستند.
اگه
وجود و وحدت
این
مرد مساوی هستند،
پس چطور
تو تو واحد باشن؟ باشه متعادف باشن حتما. خب بد نیست شاید این بله دو تا مفهوم بودنش که ذهن به نام بدیهی دو تا مفهوم درک میکنه، شما باید اشکال بگیرید که چجور میشود از یک جهت دو تا مفهوم گرفت. اون اشکال باید از اون ور ببریم. این که دو تا مفهوم داریم، وجود معلومه، وجود این بودن تحقق داشتن، وحدت این یکی بودن، عدم انقسام، مفهوماشون که با هم متباینن، پس قطعا مترادف نیستن و متباینن. حالا یه متباین هستن، باید سوال رو بریم اونجا که چرا شما میگید متساوی؟ به لحاظ تاریخی چی شکلی این رو گفتید؟ چرا متساوی نمیگید، متساوی میگید؟ حالا اگه متساوی میگیم، چرا متساوی رو باید با این تعریف مطرح بکنیم؟ آیا این تعریف میتواند تعریف صحیحی باشه؟ یا اینکه باید تصمیم هایی بشه، یا اینکه اصلا باید یه تعریف دیگری ارائه بشه؟ اینا جای گفتگو بحث داره. خب این مطلب تمام شد، وارد اشکال میشیم. اشکال این هستش که شما اصلا این مرحله هم عنوانی که در این مرحله اومده، اصلا تمام این بحثی که داریم مطرح میکنیم انقسام موجود هست به واحد و کثیر. معناش چیه؟ معناش اینه که موجود دو گونه است، یا واحد است و وحدت داره، یا کثیر است و کثرت داره. از یه جهت شما میدونید که اقسام مباین یکدیگر هستن، مغایر هم دیگه هستن، هیچ قسمی قسم دیگر رو پوشش نمیده. خب با توجه به این بحث، معنای این تقسیم اینه که کس موجود کثیر دیگه واحد نیست، با اینکه موجود هست ولی واحد نیست، چون واحد قسیم میشه. در حالی که شما الان تو این مطلب چی گفتید؟ گفتید مساوات وجود با واحد، مساوات موجود با واحد. تو این مطلب گفتید مساوات موجود با واحد، هر موجودی وحدت دارد، هر وحدتی موجود است، هر واحدی موجوده. و آدم میفهمه این درسته، هر موجودی وحدت داره و هر واحدی هم موجوده، این کاملا واضحه. از یک طرفی ما میگیم موجود رو تقسیم میکنیم به واحد و کثیر، و معناش این هستش که کثیر دیگه واحد نیست با اینکه موجوده. پس بنابراین ما چیزی داریم که موجود هست ولی واحد نیست. این منافات با اون حرف داره. این اشکالی است که مطرح شده. فانقلت انقسام الموجود المطلق الى الواحد والكثير اگر کسی اشکال بکنه، اگه شما اشکال بکنید که تقسیم موجود مطلق به واحد و کثیر که اصلا عنوان این مرحله هستش، یوجب و کون الکثیر موجودن کل واحد، موجب میشود که کثیر هم موجود باشد چنانچه واحد هم موجوده، اصلا هر تقسیمی همینجوری مقسم باید در دل اقسامش باشه و اقسام دو تا نکته محوری ما در هر تقسیمی داریم، اولا مقسم در اقسام هست، ثانیا اقسام مباین یکدیگر هستند. این دو تا نکته محوری در هر تقسیمیه. اگه این نکات محوری در هر تقسیمی رو میخوایم در اینجا رعایت بکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که کثیر موجود است ولی واحد نیست، لانه من اقسام الموجود و یوجب لانه برمیگرده به کثیر، کثیر چون از اقسام موجوده پس موجود باید باشه چنانچه واحد اینجوریه، و یوجب ایضا کون الکثیر غیر الواحد، و موجب میشود که کثیر واحد نباشه، مباینا له مباینه با واحد باشه. چرا؟ لانه ما قسیمان، چون اینا قسیم هم دیگه هستن، قسیم نباید هم پوشانی داشته باشن، ول قسیمان متباینان به ضرورت، تو قسیم مباین هستن ضرورتن و الا قسیم هم دیگه نخواهند شد. پس بنابراین فبعض الموجوده و هو الکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد. بله ما متوجه هستیم که موجود کثیر از جهتی که واحده چیه؟ واحده، ما اون کار نداریم که کثیر از جهتی که انقسام داره کثیر شده و الان موجود به همین ترتیب تقسیم شده به واحد و کثیر. فبعض الموجود و هو الکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد، کثیر از اون جهتی کثیره بس واحد نیستش، و هو یناقض القول بان کل موجود فهو واحد. این نقیض اون سخن قبلی، اون که با عنوان مطلب گفتیم، این نقیض اون سخن قبلی هستش که هر موجودی واحده و هر واحدی موجود هستش. الان ما در این تقسیم مشهور و معروف در آوردیم یه چیزی که موجود هست ولی واحد نیستش، اینو باید چیکار کنیم؟ در مقام جواب به همین نکته میرسن. اسفار جلد 2 صفحه 92 این بحث رو مطرح کرده. ایشون میفرماد که اینجا تعبیر علامه اینه که للواحد اعتباران. این خیلی جالب نیست، حالا تو عبارتها شما مشاهده خواهید کرد. باید اینجوری بگه، باید بگه شیء دارای دو اعتبار، یعنی دو جور میشود یک شیء رو مطالعه کرد، دو جور میشود یک شیء رو مطالعه کرد. یه وقتی شما یک شیء رو مطالعه میکنید به حسب خودش، اصلا کار به چیز دیگه ندارید، مقایسه با هیچ چیز دیگر هم نمی کنید، شیء به لحاظ خودش. اگر شیء به لحاظ خودش رو بخواید در نظر بگیرید، این حتما واحده، هر چی باشه، حتی کثیر. کثیر از جهتی که مقایسه نکنید با چیزهای دیگر، خودش رو دیگه عنوان کثیر بر نمیتابد، چون کثیری که ما داریم مطرح میکنیم از باب تقابله، به حسب اون اعتبار بعدی که حالا عرض کنیم. خود این یکی مثلا اشاره دهتایی، یک چیز مرکب، نه از جهتی که واحد است، از جهتی که واحده که واحده، از همون جهت که کثیره، وقتی مقایسه نکنید با یک چیز دیگر، این کثرت واقعا موجوده، و از این منظر وقتی شما خودشون نگاه میکنید مسابقت داره با واحد. اگر شی را به لحاظ خودش بدون مقایسه با غیر بررسی بکنیم، حتما مسابقت با وحدت داره. این یک جور وحدته که هر شیی رو شامل میشه، هر موجود رو شامل میشه، خواه میخواد از منظر دیگر واحد باشه، از منظر دیگری که الان بحث میکنیم به اعتبار دیگر واحد باشه، یا از اون منظر چی باشه؟ کثیر باشه. ولی گاهی اوقات شما یک شیء را مطالعه میکنید در مقایسه با اشیای دیگر. وقتی شیء را در مقایسه با اشیای دیگر که مقایسه کردید، اون وقت مثلا درش یک انقسامی میبینید که در دیگری نمیبینید. در مقایسه با او ما به این میگیم کثیر، با او میگیم چی؟ واحد. در او عدم انقسامی رو میبینید که این عدم انقسام در دیگری نیستش. اینو میگیم واحد، اون رو میگیم چی؟ کثیر. یعنی وحدت دارای دو اعتباره، واحد دارای دو اعتباره. یعنی شی رو وقتی ما میخوایم ملاحظه بکنیم، دو جور وحدت راجبش پیاده میشه. یه بار میگید وحدت بدون مقایسه با غیر، این وحدت در هر شیعی اطلاق میشه، چون کاری به چیز دیگه نداره، چون شیعه واحده، چون موجوده واحده، این مطابق با وجوده، این میشه این وحدت عامه مطلقه. واحده چون موجوده، چون این کثیر موجوده دیگه، مثل انسان، توجه کردید؟ نه انسان از جهت وحدتش، از جهت کثرتش، این اجزاش، این اجزاش موجوده دیگه، اصلا کار به جنبه وحدت خود او یا جنبه وحدت چیز دیگه نداشته باشید. خود این یک امر واحده، یک امر موجوده. نه به اشکال که من نخوردیم میخوایم نشون بدیم دو معنا از وحدت را. اصلا استدلال نیست، این معرفی دو معنای از وحدته. ما استدلال نخواستیم بکنیم که شما هر شیئی در این عالم داشته باشید، میخواید از حیث عدم انقسامش نگاه کنید تو اون مقسم بعدی یا از حیث انقسام اونا رو ولش کنید، هر شیئی رو نگاه بکنید این مسابقت داره با وحدت، یعنی یک نوع یک پارچگی به خاطر وجودش داره. این یک نوع وحدته که کثیر رو هم پوشش میده. بله؟ اگر واقعا موجود واقعی و حقیقی باشه، اگر موجود حقیقی و واقعی باشه اینو گفتن یه وقتی ترکیب شما ترکیب اعتباری، بله تو عالم اعتبار، بله یعنی بعد از اینکه شما اشکال نداره، من دارم قاعده کلیشو میگم، اگر کثرتی واقعا موجود باشه این مسابقه با وحدت، مسابقه داره با وحدت. چرا؟ چون این وحدتی که ما داریم میگیم مسابقت با وجود داره، کار نداره، هر چیزی که وجوده واحده. نه، شما در جا ذهنتون میرید تو اون کثرته، اصلا اون کثرت رو ولش کنید، کثرت در مقابل وحدت. ما میخوایم معرفی بکنیم دو اصطلاح از وحدت را، یعنی این که میگه هر چی وجود داره وحدت داره، هر چی وحدت داره وجود داره، این به چه وحدتی اشاره میکنه؟ اصلا به انقسام و انقسام کار نداره، میخواد بگه چی موجوده. هر چی موجوده خوب واحده، هر چی واحده خوب موجوده، نه واحده در مقابل کثیر ها. حالا داشته باشین رو یه وقت هستش، نه شما یک شیء رو در مقایسه با شیء دیگر در نظر میگیرید، در این صورت وحدت در مقابل کثیر شکل میگیره. این وحدت دیگه کثیر رو پوشش نمیده، در مقابل کثیره. کثیر هم موجوده ولی این وحدت رو نداره ها، وحدتی که مسابقه با وجوده رو داره، نه وحدت در مقابل کثیر. ببینید بالا سر نگاه کنید، این هم یه بحثه که آیا این دو تا وحدت مشترک لفظی و مشترک معنویه؟ کدوم؟ نه اصلا وحدت به معنای عام، حالا اگه مشترک لفظ معنوی گرفتیم، وحدت به معنی عدم انقسام یه چیز واضحیه.
مشترک معنوی
عرض کردم، میگم آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنویه، باز محل بحث گفتگوست. معمولا اینا رو مشترک لفظی میگیرن نه مشترک معنوی، چون اگه مشترک معنوی بگیریم یک معنای عامتری باید داشته باشیم که اون معنای عامتر هر دو تا رو پوشش میده، ما چنین چیزی نداریم. معمولا تو این بحث ها مثلا خارجیت و خارجیت مطلقه و خارجیت در مقابل ذهنی کمیران بحث میشه، اینا رو میگن مشترک لفظیه، نه مشترک معنوی. به این معنی یک مگه اون معنای خیلی فرسون لغوی خاص رو در نظر بگیریم که بتونیم تو هر دوتا پیاده بکنیم.
هر دوتا خارجیت
نگاه کنید، اینا جزوه وقت اضافه حساب شد، باید بقیهش هم حساب کنیم. این تا اینجا ایشون یه بحث رو مطرح میکنه، یعنی برای اینکه این مطلب روشن بشه ما رو میبره تو تقسیم موجود به خارجی و ذهنی که انشالله میمونه برای یه جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. شخصی شدنه، موجود شدنه،
یه مثال میزنید الان برای یک کسی که تو خارج موجود باشه به عنوان یه مزه هایی
انسان
نگاهش میکنیم دیگه، و یعنی خود این اجزاره که به صورت یک حقیقت جدا نگاه میکنیم. یه انسان اجزاش وقتی تشکیل یه
انسان هست، درسته؟ آیا جهت انقسام و جهت عدم انقسام توش وجود داره؟ یعنی جهت وحدت و جهت کثرت داره؟
وجود داره، ولی اونجایی که جهت کثرت وجود داره دیگه به حیثیت انسانیتش نگاه نمی کنیم دیگه، درسته؟ یعنی یه موجود
قبول در... کردید شیء واحد کثیر را، یعنی قبول کردید موجودیت هر دو تا را، یعنی هم جهت وحدت ما داریم هم جهت کثرت ما داریم. خب اون معنای عام وحدت ذهن بلا فاصله میره به طرف وحدت در مقابل کثیر، اگر بره به طرف وحدت در مقابل کثیر خراب
ما تو همون جایی که الان انسان از حیث کثرتش نگاه میکنیم، اگه آخر سر یه وحدتی به اسم انسان برای این در نظر نمیگیریم،
نه قابل کثیر،
برای این کثرت در این وحدت داریم بهش نگاه میکنیم.
آره دیگه،
اون هیچ وقت کثرت به ما و کثیر رو بشه
نه، اون باشه که اون واحده،
نمیتونیم ببینیم
کثیر که از جهت واحد باشه که واحده، کثیر از جهت کثیره کثیره دیگه، کثرت از جهت کثرتش کثیره،
از پرمانی موجود نگاه میکنیم الان دیگه چیزی نگاه میکنیم
و نباشه پس جهت انقسام وجود نداره، جهت انقسام واقعیت داره، جهت مثلا انسانی انسان که در نظر بی هم جهت قهرتش واقعی هم جهت کثرتش واقعیه. خب چون شما اینا رو در مقایسه هم دیگه نگاه میکنیم میگیم وحدت در مقابل کثیر قشنگ مفهوم معنا میشه چیه، ولی یه بحیه وحدت دیگر داریم که اصلا مقابل نداره، راضی کردیم این مسابقه با وجود هر چیزی موجود هستش واحده، یعنی این کثیر نه کثیر از جهتی که وحدت داره بشه اون میشه اون واحدی که در مقابل کثیره، یعنی خود این کثرت من حیث انه منقسم واحدان
همین یک پارچه
یعنی مثلا فرض مثلا مثالی که بعدم میزنم لازم میگه که شما میدونید علامتش اینه که عدد بر این کثرت عارض میشه، بکنیم این بحث رو مطرح واسه عدد، عدد از جمله چیزایی است که از واحدها شکل میگیره، شما امر کثیر رو میتونید معروض عدد بکنید و عدد از آحاد تشکیل شده، پس همونی که کثیر بوده از جهت دیگه چی واحد نگاه شده، واحد تلقی شده، یعنی یک موجود مثلا 10 تا 10 تایی مثلا داریم، اگه موجود حقیقی باشه یه اعتباری که تو اعتباره، اگه حقیقی باشه تو واقعیته، شما 10 تا 10 تایی داریم، این نشون میده هر 10 تایی یک موجود اصلا بس وحدت برش آرش شده
دفعه مقابل نداره این دوتا لفظ و هم تفاوت
مسابقه هم هستن، این به حیث تحقق داشتن اشاره میکنه اون به حیث یک پارچه بیایی روشش کنن، یک روشی بودن، یک بطبعی ما، یک شخص
بودن،
یک روشی بودن، نه اون جمع وحده در مقابل کثیر، نه جمعه این که تشخص پیدا کرده، شخص شده، واحد شده،
ولی اون که اجزاش هم گره خوردن با هم ارتباط دارن این مثلا
مثلا انسان که داره اجزا هست درسته، شما میدونید همه این انسان به لحاظ اجزا که خودش کثیره رو بگید یکی این انسان که نه به لحاظ جنبه وحدتش هست با اون کار نداری، اینو میتونید بگید یکی این انسان با جنبه کثیره، میتونید بگید یک کثرت اونجا
چون اجزا با هم ارتباطی دارن که با اجزای چیزی با هم اون ارتباطی ندارن، از اینجا
این توجه داشته باشید، نباید ذهن ما بره این از جهتی که واحدم بیره، میره تو وحدت، میره وحده در مقابل کثرت، میره این کثرت از اون جهت که کثرته
هست،
بله به نحو تکوینی یه چیزی سر اینا رو جمع کرد، یعنی اجزا یک شی واحده، ولی شما اجزا رو به مایه اجزا نگاه کن، نه اجزا رو به مایه یک کل یک واحد نگاه کنید، این اجزا رو به ما و اجزای این شی نگاه بکنید در مقابل اجزای این در اثر اجزای یک شی واحد میتونه دو تا کثرت بشه، پس این یک این دو، پس وحدت بر اینها عارض شده، اینو میگیم وحدت عامه‌ای که به خاطر موجودیت عارض میشه، هر چیزی که موجود باشه همراهش وحدت هست،
بعد اون علت تساوی
حالا یه وقتی اعتباری یه وقتی حقیقیه، میتونه حقیقی باشه در مرکبای حقیقی میتونه اعتباری باشه، مثلا بحث کردم که آیا عدد مثلا میگه 10 تا انسان آیا حقیقیه یا اعتباریه، اینو بحث کردم، یعنی هر دو قولشو داریم، بعضی میگن واقعیه بعضی میگن نه،
علت تصاوب بین وحدت و وجود اون رابطه بین معقول ثانی بودن اون خود اونه با مثلا اصول وحدت و وجود تصاوب و ازش
هر دو تا همه این مفاهیم معقول ثانیه،
هم چرا
بین معقول ثانی هم کثیر هم وحدت اطلاقی همه معقول ثانیه، مثلا یکی معقول ثانی مساوی با وجوده، یکی معقول ثانی است که با لنگ دیگر
وقت نسبت بقیه معقول ثانی های مثلا وجود چرا این حرف رو نزنیم که یعنی میخوام علتش معقول ثانی بودنش علت تصاوب،
حالا در تصاوب یه بحث مطرح هست، در تصاوب آیا حتما باید تساوی باشه و تصاوب باشه یا لازم نیست که تساوی حتما باشه،
خب الان
این کسی تساوی رو قائل نشه، همین وحدتی که در مقابل کثیر در مقابل در ارتباط با خود اون وجود مساوی هستن،
تصاویر این حمل شایعی که ما میگیم تصاویر تصاویر میشه، حمل شایعی که تکرار میبریم
خب
حمل شایعی که ما رو کار میبریم مفهوم تصاویر
میشه، حمل شایعی ممکن حل بسیط باشه، ممکن حل مرکب باشه، حمل شایعی ممکن حل یک از اینا باشه، نمیتونیم مثلا حالا در هر یک از این رسمان باز باید بررسی کنیم وضعیت به چه شکلیه. میتونیم حل وسیع باشه، حل مرکب باشه. حل مرکب هم که گفتیم ثبوت شیء لشیء اگر باشه به معنای متعارفش این میشود تساوی نه تصابق. اما اگر ثبوت شیء لشیء اینو اهمش کردیم از حالت دو تا وجود مرتبط با هم دیگه کنارش زدیم، مثلا الله تعالی قادرون را هم گفتیم که این چیه؟ حمل شایه مرکب. اگه قبول کردیم این جوریه، اینجا تصابق هست. اینا دو چیزه، اون تصابق هست، اون چیزی اینه یه چیزی دیگه هست. اعراض
تحلیلی و غیر تحلیلی چه فهمشون؟
اعراض تحلیلی موجود به همون وجود متنی هستن که متن جوهری هستن که جوهر به اون متعلقه، اعراض تحلیلی. ولی که اعراض غیر تحلیلی موجود به وجود دیگر غیر از وجود متن هستن.
یعنی الان
این یک بحث
نفسیات دیگه الان خودش
این یک مشکلی است که در اعراض تحلیلی با این تعریف پیدا میشه، مگر اینکه ما بخوایم یک تعریف دیگری از اعراض تحلیلی عرضه بکنیم. ثابت لازم به همین خاطر هستش که بعضی میگن اعراض تحلیلی همشون معقول ثانی چیز ماهیت نیست، مثلا ماهیت نیست. ما همین
این الان مقولات نسبی همشون عرض تحلیلی هست؟
هر چی که عرض تحلیلی هست، یعنی باز مثال باز بحث بشه.
آه این ممکنه بگید آره. باز مقولات نسبی عرض
اضافه مثلا آره اضافه عدد این هاینجا یا هر چیزی که توش نسبته یا عرض تحلیلیه اینا باز بحث بشه. راجع کردیم باز مورد به مورد بحث داره.
بحث
داره. بحث داره.
بحث داره. بحث الواحد گفتیم که از خداوند یا غیب الغیوب یا نفس رحمانی بود نه یعنی
چی؟
اینا
چی؟ از اون حرف بدایی رو بزن
حرف بدایی چی؟ شما تا همه بدایی گفتیم
من گفت نفس رحمانی گفتم
کاره بس از همه بچه بچه شاید
یا مفهوم ما یه تفصیل میگیم که مفهوم یا همین یا جزئیه یا کلی. بعد به لحاظ فلسفی شما فهمیدید جلسه قبل گفتید که مفهوم به لحاظ فلسفی کلا همش کلیه. خب این دو تا
گفتم که اونجا گفتم
که منطقه یادم که مصادیقش
چون منظر فیلسوف و منظر منطقی اصلا فرق می‌کنه. منظر فیلسوف به لحاظ کلی و جزئی یعنی مفهومی و وجودی.
فیلسوف مفهومی و
مفهومی یه هر چیزی که مفهومی باشه کلیه.
چرا کلیه؟
چون جزئی که ایشون در نظر میگیره منظور شخص وجوده. راجعه کرده؟ یعنی اونا شخص نیستن، قابل صدقه. مفهوم هر چی باشه قابل صدقه. چیزی که قابل صدق باشه ذاتاً میتواند بر کثیر حمل بشه، گرچه قیوداتی باعث میشه این بر یک غیر از یک مفهوم یک شی صدق نکنه. مثلا خورشید، مثلا فرض کنید خورشید، ما خورشید عنوان عامه، ذاتاً میتونه بر ده ها چیز
واجب الوجود باشه. ما واجب الوجود بر اساس این میگه این قابل صدق است، نه کسی این مفهوم
چرا میگن قابل صدق بر کسی ببینید
چطوری
این واقعا میگه یه دستی که واجب مفهوم عرضه باید بعد باید واحد وحدتش اثبات کنه که اثبات کنیم یک فرد بیشتر نداره در خارج.
بعد حالا یه سوال
سوال داشت به دیگاره یکم بگرسته بود چه جیوزنده ما با این آمپول این چیز کنیم روزای چهارشنبه بر همین گذاشتیم شما این چهارشنبه رو مال شما باشیم ولی بگید بهشون که بگید چیگه یه قول نده ساعت جمعیشون به شما
چون که دو نفر باشن باستن دو نفر باشن باستن
چه گیم دو نفر
باشن دو ببخشید این چه مفهوم نهتونی که منطقه میگن که کلی جزئی باری
به مفهوم کار دارن
محشری کل باری که اصلا مصداق نداره
کلیه
این کلیه
آره قابل صدق بر کثیرین باشه قابلیت صدق بر کثیرین باید اوقات مفهوم اینقدر غیب میخوره مثلا میگه مفهوم انسان که مقید شده اینکه پدرش این باشه مادرش این باشه در فلان زمان باشه در فلان مکان باشه در این وضع باشه معمولا اینا رو میگن میگفتن تشخص میاره این تبدیل میشه به چی؟ به اینکه فقط بر همین آقا صدق بکنه بر هیچ چیز دیگه صدق نمیکنه
قابل صدق بر کثیرین ولی به لحاظ فلسفی
ولی به لحاظ قیوداتی که پیدا کرده دیگه الان فقط بر همین صدق میکنه فیلسوف میگه بابا به لحاظ مفهومی میخواد غیب داشته باشه نداشته باشه، سنخش سنخ قابل صدق بر کثیرینه، گرچه هم به خاطر عوارض بیرون مفهومی باعث شده فقط بر همین صدق بکنه. عوارض بیرون مفهومی، مثلا عوارض بیرون مفهومی چیه؟ مثلا یک مثال بیشتر نداره خورشید مثلا عوارض خارج مفهومی چیه؟ اینکه بر این مفهوم ده ها مفهوم دیگه اضافه شده که
ولی منطقدان همون عوارض خارج مفهومی حساب کنیم که جزئی
در کلی در نگاه منطقی مفهومش مفهوم این مفهوم یا کلی یا جزئی ولی کن در ارتباط فیلسوف این کار نداره. فیلسوف دیگه از این مفهومی به حسب جنسش قابلیت صدق داره، بس ما میگیم کلی وجود دیگه قابل صدق
اونجا کلی طبیعی باشه. تو میگی کلی طبیعی اونه که هم توی ذهن هم توی خارج بیاره، یعنی ما میخواییم بگیم که کل طبیعی در عالم خارج همراه با افرادی کلی هست. یعنی چطوری میشه که ما جزئی شخص در کنارش کلی داره؟
داریم این کسون کلی طبیعی کلی نیست، بحث کلی یعنی قابل و کسیری نیست. کلی طبیعی یعنی همون ماهیت، هیچ دیگه توش نیاد، ماهیت خالص که در نظر بگیریم میشه کلی طبیعی. خب این
بس ماهیت بس اون که در خارج مصداق همونی که تو ذهنه دیگه،
نه اون که مصداق میشه اون کلی عقلیه نه کلی طبیعی. کلی طبیعی اصلا مصداق نداره.
کجا مصداق نداره؟ وقتی تو ذهن میاد این مفهومی مصداق
نه کلی اون یه لنگه از کلی طبیعیه. کلی طبیعی میتونه تو ذهن باشه میتونه تو ذهن نباشه.
وقتی که تو ذهن میاد اون کلی،
ولی تو ذهن میشه کلی عقل.
آره وقتی تو میگی کلی عقلی پس کلی طبیعی فقط تو خارج داریم، وقتی ذهن میگی کلی عقلی
نه کلی همون هم کلی عقلی هم میشه، باز کلی طبیعی اونجا هم هست. کلی طبیعی مرسل از کلیت و جزئیته، میتونه کلی بشه میتونه جزئی بشه.
کلی طبیعی مرسل از
کلیت و جزئیت، مرسل از موجودیت و
معنا میشه. کلی
عقلی خارج میشه جزئی شخص.
خیلی ممنون.
چرا این تفسیر رو من مرده بزنم؟ چون یه رساله ای اگه
بازون ماهی میده این حضره
سبیل خواهی از باکی
چرا این هفت
سیب رو
چجوری ما میشه مده واحد؟ هفت سیب مثلا ما چند نفر رو که گروه چجوری واحد چجوری برخواست میکنه؟
نه اون اعتباری یک
کسی یعنی چه اعتباری؟
تو عالم اعتبار این رو یک مثلا میگید هفت سیب اینجا، هفت سیب اونجا، هفت سیب اونجا. یه وقتی میگید نه واقعا این
گروه در نظر میگید
آره
گروه هر
میگید میگید یعنی شماست
اشکال اینجا وارد میشه که شما چند به وحدت رو نگاه نکنید نمیتونید بین کسرت این و کسرت اون
اشکال نداره
این کسرت یه چیز بگید
اشکال نداره. میخواید مثلا تفاوت کسرت ها به جنبه وحدتشون باشه کار به اون نداره
خبی نداره مثلا
ولی الان شما
اجزای ما با اجزایشون فرق میکنه این فرق به خاطر همین اینو یه چیز حساب میکنیم نمیشه دیگه بعد ما به این میخوایم به این موجود نمیخوایم بگیم وحدت دیگه
این واحده الان به جنبه کسرتش توجه کنید.
اگر به ما موقع کسرتش بخواد نگاه کنیم اصلا نمیشه فرق بین اینا
کسرتش اون داره اون تکینن اون نقطه رو داره و همه خاطر این کسرت حقیقیه تو خارج موجوده
اون
تو نباید اون رو لحاظ کنی چون اگه اون رو لحاظ کنی میره تو واحد
میشه لحاظ نکرد و کسی رو داره نظر بگیره
من میخواد اجزا شما رو کار دارم
اجزاش این شهر
میدونم اون نکته توش هست ولی الان ما این ورش رو کار داریم مثلا من مثل که حقیقت درویه هست بله اون روش باعث میشه که این کسر از اون کسر محتاط بشه ولی الان ما به اون روش کار نداریم
ولی به همین روش چجوری میخوایم به این یه چیز بگیم اونو نگاه نکنیم
کدوم رو
به همین من این کثیره دیگه اجزای من
این کثیره شما به خاطر جنبه وحدتش به این میگید یک واحد
به یک واحد خب
درسته نه به اون ورش نگاه نکنید به این ورش
در نظر گرفتن اینم نمیخواد
نداره حالا با در نظر گرفتن اون به این میگید واحد
نه به اون نمیگیم واحد
نه بازه به این همین بگم نه یک معنی هست واحد میگید دیگه
آره به
این چیه نمیگیم این تمام کردی همینجاست تازه کردید واحد اطلاقی همینجاست شما واحد در مقابل کثیر به این نمیگیم واحد در مقابل کثیر اونه بس. اون واحد این کثیره ولی شما با لحاظ این که سر اینا یه جا جمع میشه اینو میگید یک کثرت
یک
کثرت یک کثرت یک کثرت خب الان این یک هایی که برایش اطلاق شده اون یک نیست
درست
چون اون یک دیگه برای این ور نمیتونه صفر کنه
اینو ما داریم بحث میکنیم که حالا همین این یک رو به اونم میتونیم بگیم، مثلا به اون یک هم میتونیم بگیم یک، به اون جنبه وحدت
یک، به اون یک میتونیم بگیم فرقون اون یکه دیگه.
نه اون یک، نه نه، از این جهت یکیه، که این موجوده واحده، اینم چون موجوده واحده،
واحده.
این بچه رو موجوده به حسب خودش، این چرا موجوده به حسب این ورش جاجه کردید. ما بحثمون معرفیه، ما اصلا بحثمون استدلال نبود، معرفی دو نوع وحدته.
حالا
شما این علت تصابه رو نفهمیدید چیه ها؟ نه نه نه، گفتم
بارش نکنم، نمیخوایدم بارش اصلا این که تصابه
گفتم نفهمید چیزایی دارم میگم خوره
چیزایی کلیت این سری فکر کنیم روش
بارش نکنم، من باید هی اصطلاحات مختلف رو بگم. من خودم تعریف تصابه رو میگم موجودیت به متن واحد.
خب اگه همین سوال اون چیه معقول ثانی، یعنی اگه موجود به متن واحد در نظر بگیریم، بین هر چیز و تمامی معقول ثانی رو در نظر بگیریم، پس
چرا
اینجا
فقط
اومدن
وحدت و
وجود
در نظر گرفتن؟ همه چی هم
خیلی جدا میگم، پس هر چیزی رو
بلکه من لذا هم گفتم واحد و کثیری که مقابل هم دیگه هستن مثل به اون وجودی که دارن تطابق داره،
فقط در معقول ثانی میشه از یک جهت دو تا چیز رو انتزاع کرد.
من
میخوام بگم رابطه بین
معقول ثانی
هر چیزی
و
خود اون
چیز، البته مثلا ماهیت و وجود هم بنابر این منظر تطابق دارن،
ماهیت و وجود.
فقط مواظب باشیم اگر در تساوق تساوی شرط کنیم دیگه اینا تساوق ندارن،
تو ماهیت و وجود
کلن اصلا اگر در تساوق تساوی شرط کنیم میگیم تساوی دو جوره، یا تساوقی یا عدم تساوق.
این معقولانی رو نمیتونیم در نظر بگیریم اینطوری اگه تساوی شرط کنیم؟ چرا نمیتونیم؟
نه همه معقول، برخی از معقولای ثانی دیگه تساوق ندارن، مثلا اگه کسی تساوق رو شرط اولیه‌ش رو تساوی لحاظ کنه،
اگه اونجا اختلاف مفهومیه که مشکلی ایجاد نمیکنه با این همانی مصداقی هم باز؟
این همانی مصداقی اگر به معنی تصادق بر جمعی مصادیق هم دیگه باشه، اگه این باشه دیگه واحدی که اخص از موجوده با موجود دیگه تصادق نداره.